آکادمی هنر شمسه، مدرسه عالی مطالعات هنر و علوم انسانی.
امروز در واقع میخوام که در مورد یک موضوعی حرف بزنم، یک چیزی که در واقع مسئله چیز هست، مسئله که مربوط به علوم انسانی هست یا شاید به طور خاص بعضی از رشته‌های علوم انسانی هست که حالا توضیح میدم. یعنی در واقع تفاوت‌های تو خود علوم انسانی هست، ولی به طور عمومی بحثی که من میخوام طرح کنم تو حوزه صرفاً علم نیست. یعنی تصور کنم که جایگاه دقیق‌ترش یک جای دیگه است و من سعی می‌کنم که با همین بحثم رو شروع بکنم که این جایگاهش کجاست، چون به نظرم میرسه که حرفایی که من امروز میزنم احتمالا جدایی از علوم انسانی به معنای عمومی کلمش، یعنی مطالعات مرتبط با علوم انسانی که حالا میتونه این مطالعات تو حوزه یا مثلا زمان حال باشه یا گذشته باشه یا هر چیز دیگه باشه، صرفا اونجا نیست بحث من. و تصور میکنم که در واقع حرفایی که میزنم تا حد زیادی توی هنر هم معنادار هست. در واقع باید یه جوری بگم که چرا فکر کنم که این دوتا به هم دیگه مربوطن، چون تصور میکنم که در واقع ما با این دوتا حوزه وقتی سر کار داریم، با یک چیزی سر کار داریم، با یک شکلگیری تاریخی سر کار داریم که اسمش رو میشه گذاشت فرهنگ. فرهنگ نه اصلا به معنای مثلا کالچر یا کلتور یا این کلمه فرهنگیش که میدونیم امروز واژه فرهنگ رو ما خیلی معادل اون استفاده میکنیم، اما من تصور میکنم که در واقع یک چیز مهمتر هست، یک معنای مهمتر برای فرهنگ هست، برای بحث امروز ما و برای تاریخ ما. و اون معنیه که خود کلمه فرهنگ یا حوزه فرهنگ اینجا پیدا میکنه، در ایران پیدا میکنه، که معنیه که کم کم ساخته میشه. این معنا در واقع خیلی تحول تاریخی عجیب غریب و پیچیده‌ای داره. سر اینکه کلمه فرهنگ به چه معناست در واقع بسیاری وجود داره و احتمالاً کسایی که مطالعات تاریخی دارن میدونن که این کلمه اساساً در مقابل کلتور استفاده نمی‌شده، حتی بعد از اینکه ما با در واقع علوم مدرن و با دنیای مدرن آشنا شدیم این کلمه در آغاز به این شکل استفاده نمی‌شده. ولی کلمه خیلی خیلی مهم بوده، از همون دوران کلمه بسیار بسیار مهم بوده. و خب این در واقع موضوع کار منه، یعنی حوزه‌ای که من توش بحث میکنم امروز حوزه فرهنگ به این معناست، نه به معنای کالچر، بلکه به معنای یک ساحت خیلی معین از زندگی مدرن ایرانیان. که خب خیلی نمیخوام الان در موردش صحبت بکنم چون میگم خیلی تاریخ پیچیده‌ای داره، امیدوارم که بشه بعدا مفصل‌تر در مورد این بحث کرد. یعنی امیدوارم که کارم رو بتونم جوری پیش ببرم که این مطالعه کلیت این موضوع یه جایی بشه در موردش صحبت کرد. ولی اون این چیزیش که برای من الان مهمه اینه که این حوزه در واقع تولیدات خاص خودش رو داره، کلمات خاص خودش رو داره، مفاهیم خاص خودش رو داره که میگم در طول زمان خیلی تغییر کردن، ولی در این حال نه فقط خودش رو بلکه حوزه های بسیار بسیار متفاوت دیگه رو تحت تاثیر قرار داده. حوزه هایی که در لحظه اول شاید خیلی به این معنا ذیل فرهنگ نمی گنجیدند به واسطه مسائل مختلفی با این فرهنگ گره خوردن، با این کلمه فرهنگ، مفهوم فرهنگ و حوزه فرهنگ گره خوردن. از جمله مثلا اون چیزی که مهمه در واقع اینه که این کلمه فرهنگ خیلی خیلی باعث نهادسازی های زیادی شده در طول تاریخ معاصر ایران. تو دوره های مختلف، جوره مختلف، فهم مختلفی که از این فرهنگ وجود داشته باعث شکلی نهادهای مختلف شده. حالا اصلا من بحثم در مورد فرهنگ نیست، ولی میخوام بگم که در واقع در نتیجه یک حوزه‌ایه که چون اون نقد هم دارن کار میکنن، در نتیجه این معانی گذشته فرهنگ کماکان جاهایی دارن اثرگذار میشن از طریق بازخوردهای نهادی که حالا هر جور شکلی خاص خودش داره. و از طرف دیگه چیزی که خیلی مهمه اینه که به نظر من مهمتر از هر دوتای این دو مسائلی که قبلتر گفتم اینه که استراتژی های معینی رو ممکن کردن توی به کار بردن قدرت و کماکان این کارو میکنه. یعنی کلمه فرهنگ توی این دوره های مختلف این خصلت رو داشته، یا حوزه فرهنگ این خصلت رو داشته. اما در واقع من میتونم بگم که وقتی که ما به دوره ببخشید من دارم کامنتاتون رو میخونم. خب امیدوارم که کیفیت صدا خوب شده باشه. به هر حال من میخوام بگم که من با کلیات این کلمه کار ندارم، با کلیات این حوزه کار ندارم، من با یک پدیده مربوط به این حوزه کار دارم که اون پدیده رو میخوام اسمش رو بذارم استاد، پدیده استاد. در نتیجه وقتی دارم میگم استاد به هیچ عنوان منظورم در واقع این کلمه در معنی قدیمش نیست، چون که اون زمان هنوز حوزه فرهنگ به این معنی که من میگم به وجود نیومده. گفتم حوزه فرهنگ یکی از حوزه‌های زندگی مدرن ایرانی هست. و دو اینکه منظورم مثلا استاد به معنی که جای دیگه استفاده میشه نیست. باز دوباره توی معنی خاصی از فرهنگ که در ایران شکل میگیره، کلمه یا اصطلاحی که ما بهش میگیم استاد متحول میشه. من به این تحول کار دارم، چون که کلمه استاد از قبل‌تر به استفاده میشه. کلمه استاد به معانی جدیدش از اواخر دوره قاجار دوباره داره استفاده میشه. این معانی جدیدش خیلی متفاوتن، ولی عموما ما میتونیم بگیم که استاد داره به معنای اولا خان کسی که هنرمند است، هنری بلد است، نه هنر به معنی هنرهای هفتگانه که ما الان میشناسیم، بلکه همون معنی که اون موقع از هنر یا از صنایع مستظرفه یا از چیزهای دیگه مستفاد میکردن تو هر دوره ای. ما یک استاد این چیزها رو داریم. از طرف دیگه ما استاد به معنای استاد دانشگاه و به طور خاص استاد تمام دانشگاه رو داریم. اینا معانی یک از همون ابتدا توی دوره قاجار که ما داریم کلمه استاد رو استفاده میکنیم، از این معانی داریم استفاده میکنیم. این کلمه کم کم معناهای خاصی، بار معنایی خاصی پیدا میکنیم. من با این سیره خیلی نمیخوام مستقیم روبرو بشم، بلکه میخوام از یه لحظه برگردم بهش نگاه بکنم، اونم از لحظه دهه 50 یا در واقع اوایل دهه 50 و اواخر دهه 40 که اتفاقاتی میفته که این فیگور استاد از این وضعیت تاریخی خودش متمایز میشه، متفاوت میشه. اون فیگور استاد به معانی قدیمش طبیعتا محو نمیشه، کماکان حضور داره، اثرگذارم هست توی بحث امروز ما هم اثرگذاره. اما توی دهه 50 اون چیزی که خیلی خیلی بنیادی داره تغییر میکنه، اون چیزیه که من در واقع میتونم اسمش رو بذارم که میتونم در واقع اسم این دوره رو بذارم دوره تورم فرهنگ، دوباره به همین معنی که استفاده کردیم، تورم فرهنگی. ما در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 به طور جدی چه توی علم چه توی هنر درگیر مسئله تورم فرهنگی میشیم. یعنی میزان تعداد کارگزاران فرهنگی، تعداد آدم هایی که درگیر حوزه فرهنگ هستن به نحو عجیب و غریبی داره زیاد میشه. از اوایل دهه 40 این فرآیند رو ما داریم و اواخر دهه 40 این تبدیل به یه بحران شده، چیزی که خب ابتدا شاید خیلی به نظر نمی رسید که میتونه این مسئله میتونه بحران زا باشه، ولی تو وزاره متفاوتی این شروع میکنه بحران تولید کردن. از جمله بحث در واقع ازدیاد اساتید طرح میشه توی نوشته های تعلیماتی اون دوره، یا نوشته های مربوط به دانشگاه توی اون دوره، که در واقع الان ما با تعداد بسیار بسیار زیادی استاد طرفیم. استاد به معنای حرفه‌ایش، یعنی استاد به معنای متصدی سمت استادی در دانشگاه. در بین اینها تعداد کمی هستن که استاد واقعی هستن. در بین این همه استاد تقلبی تعداد کمی هستن که اینا استاد واقعی هستن. در اینجا اون وقت استاد یک معنای خیلی خاصی پیدا می‌کنه. یعنی استاد آن کسی است که آن گوهری است که در میان بسیاری چیزهای بی‌ارزش و اینا گم و گور شده و باید برگشت پیداش کرد. کلمه استاد اینو من بگم که کماکان به معنای هنرمند، هنرور، صنعتگر هم داره به کار میره. در نتیجه از اون طرف اون وقت ما توی نقد ادبی هم همین مسئله رو داریم، یعنی وفور یا مسئله تورم فرهنگی رو ما توی مثلا شعر اون دوره، توی داستان اون دوره داریم. توی اون دوره هم برای استادی وجود داره، حتی اگر جوان باشه، حتی اگر اولین کارش باشه، ممکنه که اون کار استادانه باشه یا کاری باشه که منتقد در واقع میتونه تشخیص بده که اون استادانه هست یا نیست. و در نتیجه خب توی اساسا گفتار ما در مورد نقد، نقد ادبی و نقد هنری بسیار بسیار توی دهه 50 دو سه تا چیز مهم میشن که توی بحث استادی این بر اون وقت بوده ما به ازاشون رو میبینیم. این دو سه تا چیز چی هستن؟ یکی مسئله این هستش که استاد در میان استادها گم شده، یک. دو اینکه برای پیدا کردنش اون وقت منتقد، مثلا منتقد اگر بخواد که یک شاعر خوب رو در میان شاعران جوان بشناسه، احتیاج به این داره که معیارهای نقد رو به درستی بدونه. یعنی یه بحث خیلی خیلی مهم در فرهنگ ما داره اینجا شروع میشه و اونم مسئله معیار نقد، عیار نقد، که تا سالهای بعد عملا ما کماکان حضورش رو میبینیم به عنوان یک چیز خیلی 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 مهم، به عنوان یک چیزی که تشخیص دهنده خوب از بد. این معنا رو ما از قدیم هم در نقد داشتیم دیگه، در نقد، در کلمه نقد داشتیم، ولی اینجا داره توی یک زمینه تورمی استفاده میشه، برعکس دهه های قبل که شاید اینقدر این بار در واقع تورم زیاد نبود. ببخشید من میرم که این پیغام رو بخونم، یه ذرا سخت از این را بون بخوندم. معیار شما رو پیوند میزنه با آینده. اون کسی که معیارهای دانش رو داره، معیارهای استاد شدن رو داره، در آینده یک استاد واقعی خواهد بود وقتی که شما بخواید تشخیصش بدید. ولی در عمل استادانی هستن که این زمان رو سپری کردند و الان در مقام استادی هستند. اونا چه کسایی هستند؟ کسایی هستند که معیار رو به حد کمال دارن. خیلی 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 مهمه این دو تا کلمه، یعنی یکی کمال و یکی معیار. برای استاد شدن شما احتیاج دارید به این که در معیارهایی کمال خودتون رو نشون بدید. این معیارها بسته به هر حوزه‌ای، بسته به هر جایگاهی که شما دارید، مثلا استاد دانشگاه اگر هستید یا اگر که هنرمند هستید، خب طبیعتاً متفاوت فرق می‌کنه. اما در این حال میگم این یه چیز، یک در این حال یک گوهره که اون منتقد میتونه دست بندازه از توی استعدادهای درخشان تشخیصش بده، بکشتش بیرون. خب الان احتمالا به این فکر کنیم که سمپاد هم توی همین دوره به وجود اومد دیگه، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به همین دوره تعلق داره یا به کمی که قبلتر از این دوره تعلق داره. دوره‌ای که من اسمش رو میتونم بذارم مثلا دوره‌ای که فرهنگ داره به معنای جدیدی متدرج میشه، به درجات در میاد و این درجات خودش رو داره در عناصر مختلف خود فرهنگ بروز میده، از جمله در مسئله استادی داره بروز میده، که اینجا سلسله مراتبی وجود داره که شما اگر که تمامی این سلسله مراتب رو حالا به شکل کمالی در حد بالای بالاش معیارها رو سپری کرده باشید، استاد هستید. خب این یه وضعیت که وضعیت تورمه. ولی یک مسئله دیگه دوباره توی بحث خود استاد پیش میاد که این کمتر ربط داره با مثلا نقد ادبی، یا کمتر، نه این که اصلا ربطی نداره، ولی منظورم اینه که مثل قبلی اونقدر مرتبط نیست، ربطش با پیچیدگیه که خودتون احتمالا میتونید تو ذهنتون بازسازی بکنید. و اون مسئله بروز بودن مسئله ای که بسیار بسیار مهم میشه در که استاد باشد. و این دو بروز بودن داره به دو معنا استفاده میشه. آیا تا پیش از این ما در مورد این حرف میزدیم که استاد باید دانشی داشته باشه، دانش بروز داشته باشه؟ مسلما در مورد این حرف میزدیم، ولی نه به این شکل، نه به این صراحت در مورد بروز بودن، بلکه مسئله بیشتر واقف بودن بر علوم زمان است. تا پیش از این، اینکه طرف علوم غربی رو خیلی خوب میشناسه، مثلا روانشناسی غرب رو بسیار خوب میشناسد، با این جمله که او از آخرین نظریات روانشناسی در غرب آگاه است، این دو تا کلمه با هم دیگه، این دو تا عبارت با هم دیگه متفاوتن. و عبارت دوم چیزهایی رو ممکن میکنه که من سعی میکنم توضیحش بدم، که عبارت اول اساسا ممکنشون نمیکنه. این بروز بودن، ولی صرفا بروز بودن در علوم نیست، گرچه که اون هست ولی صرفا اون نیست، بلکه به یک معنای دیگه هم هست. به این معناست که استاد، این خیلی جالبه که این معنا انقدر در اول دهه 50 در واقع روش تمرکز میشه، به این معنا که استاد باید بروز باشه برای اینکه شکاف نسلی مسئله مهمیه، برای اینکه شاگرد ها امروزه با تکنولوژی های جدیدی از جمله رادیو، از جمله تلویزیون مواجه هستند که باعث میشه که اونها اساسا دانسته های متفاوتی داشته باشن. یعنی وسایل ارتباطی جدید دانش رو براشون ممکن کرده، دسترسی هایی رو براشون ممکن کرده که این باعث میشه که دیگه استاد نتواند بیاید و چیزهایی رو که صرفا محصول دانش گذشته هست بگه. این دوباره یکی دیگه از معنهای بروز بودن استاده. خب احتمالا میتونیم حدس بزنیم که این یه تعارضی داره حتی تا حدودی با معنای قدیمی استاد، برای اینکه معنای قدیمی استاد آن کسی نیست که تلاش میکند که خودش رو مثل یک سری نسل های جدید هیچ مدان در بیاره، بلکه مسئله اینه که استاد تفکر خودش رو کرده اون شاگرد جدید چقدر تربیت پذیره، چقدر باید تو سرش که بتونه اینو یاد بگیره یا نگیره. ولی مسئله که این مسئله اینجا خیلی مهمه، این مسئله پیوند با مسائل روز، با مسائلی که ذهن مخاطب شما باهاش درگیر هست، این تبدیل به یک وظیفه استادی میشه که این تا پیش از این به این معنی وظیفه استادی نیست، گرچه که ممکنه که استادان این کار رو میکردن، ولی این به معنی وظیفه استادی نیست. پس توی اول دهه 50 ما با دو معنا در واقع مواجهیم که داره به استاد میگه بروز باش، و با یک تورم استادانی مواجهیم که کمال خودشون رو در معیارهای معینی اثبات میکنند. این تصویر ناقص از دهه 50 رو توی ذهن داشته باشید. من در مورد دهه 60 خیلی صحبت نمی کنم، چون به نظر میسه که دهه 60 یک ویژگی خیلی خیلی خاصی داره. دهه 60 هم وقتی میگم منظورم از سالهای 58 59 تا سال 75، من در مورد این 74 75 در مورد این سالها صحبت نمی کنم، برای اینکه به نظرم میسه که منطق متفاوتی داره کار میکنه تو حوزه‌های مختلف. اولا سرمایه گذاری فرهنگی متفاوتی داره کار میکنه، دوما که معنای متفاوتی از فرهنگ داره عمل میکنه یا در واقع احیا میشه، معنایی که فرهنگ در دهه 20 و 30 داشت در واقع یه جوری احیا داره میشه، به یک شکل با یه ظهور خیلی جدی تری داره برمیگرده به میدان، و خیلی چیزهای دیگه که مهم هستن. مهم هستم توی تحولات که بعدا این کلمه فرهنگ تو دهه 80 امروز پیدا میکنه. خیلی میخوام واردش بشم یعنی جن نمیشم، ولی از میانه دهه 70، یعنی از توی دهه 70 ما با یک شرایط جدیدی دوباره توی صحنه فرهنگی مواجهیم، چه توی آکادمی که بعد از شما فرض بکنید که به خصوص گفتم که من دارم از آکادمی علوم انسانی صحبت میکنم که درگیر مسائل جدیدیه، به طور خاص توی رشته هایی مثل رشته های علوم اجتماعی، روانشناسی یا چیزهای دیگه. اینا رشته هایی هستن که محصول خود دهه 40 و 50 هستن و اساسا توی دل بازی بروز بودن این دوتا رشته شکل گرفتن. یعنی از آغاز مسئله این بود که کسانی آمدند که دانش رو دارن به شکل صورتبندی جدیدی که امروزه در جهان مطرحه درس میدن، که نظم در واقع دانش رو داره متحول میکنه و معنای علوم انسانی رو داره به وجود میاره که تا پیشتر از این وجود نداره به این معنای جدیدش. یعنی مثلا توی دوره رضاشاه ما در واقع از یه سری رشته هایی داریم که این رشته ها به این معنا علم انسانی خودشون رو نمیدونن، یعنی خودشون رو نقطه تقاطع علوم جدیده و مسائل فرهنگ نمیدونن، بلکه خودشون رو متخصص مسائل فرهنگ میدونن با نظرگاه‌های جدید، با چیزهای مدرن، نه به روز، که این دو تا با هم دیگه فرق داره. در اینجا رشته هایی داره ساخته میشه مثل علوم اجتماعی، مثل روانشناسی، که این رشته ها عملا بیشتر از اون رشته های دیگه حامل معانی فرهنگ تو دهه 50 همیشه بودن و هنوز هم هستن، و حامل معانی مشخصی از علم البته که توی اون دوره ها بیشتر رواج داشت بودن و هستن. اما الان این نسل رشته ها رو اگه اسمشون رو بذاریم علوم انسانی، اون قدیمی تره رو اسمشون رو بذاریم مثلا علوم ناظر بر فرهنگ، اگر که اینجوری اینا رو یه تمایز کلی بهشون بدیم، میخوام بگم که این علوم انسانی وضعیتشون متفاوت بود از علوم ناظر بر فرهنگ. توی علوم ناظر بر فرهنگ وقایعی که در ابتدای دهه 60 اتفاق افتاد عملکردی پیدا کرد که توی این علوم دیگه پیدا نکرد به دلایل خیلی مشخصی. یعنی در واقع انقلاب فرهنگی باری داشت مثلا برای رشته جامعه شناسی که برای رشته تاریخ نداشت، برای رشته ادبیات نداشت. اونا جور دیگه دستخوش تحول شدن و علوم اجتماعی و علوم در واقع روانشناختی به گونه دیگه ای دوچاره تحول شدن. اولا که خب خود واقعیات متفاوتی اینجا بهش عمل میکرد، یعنی شما با رشته های سرکار داشتید که اساتید جذب شده توی دهه مثلا 50 و 60 بودن که بخش زیادیشون داشتن تصفیه میشدن و بعدم خیلی در واقع مسائل علمی که وجود داشت عملا موقوف میموندن به دلیل اینکه همکاری های نهادی اینجا داشت میشکست. همکاری های نهادی که روانشناسی و علوم اجتماعی بسیار بسیار وابسته بودن بهش توی دهه 50، یعنی توی شکل گیری این دو تا رشته بسیار بسیار وابستن به نهادهای برنامه ریز، نهادهای اجرایی و چیزهای دیگه، یا لااقل تلاش میکنن که باشن، گرچه که از همون موقع مسئله هست، یعنی از همون دهه 50 هم این مسئله وجود داره که هم دانشجوهای علوم اجتماعی و هم دانشجوهای روانشناسی حس میکنن که خیلی با زمینه کارشون پیوند مستقیمی ندارن، ولی وضع متفاوتی دارن. وقتی که ما به دهه 70 میرسیم توی رشته های علوم اجتماعی و روانشناسی چیزها دارن معنی های مختلفی پیدا میکنن، معنی متفاوت از رشته های دیگه که الان حالا میخوام سعی بکنم منو وارد دهه 70 80 بشم. وقتی که ما به دهه در واقع 70 رسیدیم، به نیمه دهه 70 رسیدیم، ما یک بار دیگه با تورم اساتید و شاعران و هنرمندان و صنعتگران و هنر فرهنگ وران در واقع طرف بودیم. این بار به واسطه در واقع گسترش های نهادی که دانشگاه بعد از میانه دهه 60 توش اتفاق افتاد، جذب اساتید جدید، جذب دانشجوهای جدید، شکلی بسیار مهم اشکال متفاوت دانشگاه های آزاد یا غیر دولتی و چیزهای دیگه، ما دوباره با وضعیت تورم مواجهیم. از طرف دیگه مسئله متون بروز به یک مسئله خیلی خیلی جدی تبدیل میشه توی دهه 70 از طریق ترجمه های نظری جدید به طور خاص و از طریق گشوده شدن در واقع روابط علمی کمابیش بین دانشگاه ایران و خارج از ایران و در واقع شاید مهمتر از همه اینها اینکه دانشجوها با نظریاتی آشنا میشن که تا پیش از این خیلی اسمی ازشون نیست. وقتی که در واقع مثلا من دارم به اون دوره اشاره میکنم که احتمالا هممون با اسم بابک احمدی، مجله ارغنون، نمیدونم این چیزا میشناسیمش، یعنی سیل عجیب و غریب ترجمه هایی که این ترجمه ها دارن به طور خیلی بنیادی ذهنیت دانشجوها رو با ذهنیت اساتید فاصله میندازن برای اینکه اساتیدی که اونجا هستن اصولا ارتباطی که با دانش در مجامع بین‌المللی دارن رابطه رشته علوم اجتماعی خیلی خیلی بیشتر متکیه بر اساتیدی که توی دهه 50 تجربه رفتن به خرج داشتن، یعنی اساتیدی که قبل از زیاد توی دهه 50 استاد دانشجو بودن، دانشجو ممتاز بودن، بورسیه رو گرفتن و بعد توی دهه 60 رفتن مثلا، که اینا باز خیلی حجمشون کمتر، بیشتر در واقع همون سطح دانشی که توی دهه 50 داره شکل میگیره و داره سری چیزایی رو تازه وارد میکنه هست. خب اینجا یک موج جدیدی داره میاد که گویا داره تو گوش شما میزنه که خواب بودی، دنیا که خیلی تغییر کرده، چیزایی هست که خیلی بروزه، این که داره میزنه تو گوشت که خواب بودی ناشی از یک چیز بسیار بسیار مهم دوباره تو اون دوره است، با اونم دورهود تصور کردن دهه 60 که الان باز دوباره موضوع بحث ما نیست، ولی اصلا یک لحظه بیداری هست توی 75-76 کارگزاران فرهنگی ما تصور میکنن که الان باید بیان حالا یک چیزهایی رو تزریق بکنن، یک چیزهایی رو بیدار بکنن، یک چیزهایی رو دوباره جون بدن، یا همچین چه فضایی در واقع توی وضعیت وجود داره، و به خصوص وقتی که بحث های نظری میشه، به خصوص وقتی بحث های نظری میشه، مسئله بروز بودن داره به معنای جدی تری حتی از دهه 50 با این بار معنای جدید داره دوباره طرح میشه. و از طرف دیگه خب این دوره ایه که دهه 70 دوره ایه که شکاف نسلی داره جدی میشه دیگه، نه یعنی یک بار دیگه ما برمیگردیم به مسئله صدای جوانان رو گوش کنید، جوانان تحت تاثیر رسانه‌ای هستن که شما درکشون نمی‌کنید، شکاف نسلی اینجا خیلی اثرگذاره، انگار که تاریخ در واقع داره یه بار دیگه تکرار میشه برای کلمه استاد که یه بار دیگه تشریف بیاره به میدان فرهنگ و به میدان در واقع علوم انسانی، گرچه که منظورم نیست که تو دهه 60 حضور نداشته، ولی یه بار دیگه انگار که داره شرایط دهه 50 براش بازسازی میشه به معنای جدیدی. به چه معنای جدیدی؟ به معنایی که در واقع در درون خود دهه 70 جدید نیست، ولی با طی شدن زمان، با گذشتن زمان، در رسیدن از دهه 70 به دهه 80، به خصوص به اواخر دهه 80، یعنی به زمانی که من اسمشو میذارم روزگار علمی پژوهشی، با رسیدن مسئله فرهنگ به روزگار علمی پژوهشی، مسئله استادی، معیار، تطابق با معیار، کمال، به روز بودن، وضع نظری و همه اینها دچار تحول متفاوتی شد، در واقع دچار مسائل دیگه شد. مهمترین مسئله که اینجا داشت اتفاق می افتاد فهم جدیدی بود که در واقع از خود کلمه نظریه داشت به وجود می اومد. این فهم جدید همونطور که گفتم توی رشته های علوم انسانی، نه توی رشته های علوم ناظر و فرهنگ، از دهه 50 حضور داشت و اینجا با یک بار دیگه دست بالا گرفتن علوم، این علوم توی دایره کلی مجامع علمی فرهنگی یا دانشگاهی ما، الگوهای خودشون شروع کردن تکثیر کردن توی رشته های دیگه. احتمالا در اون خیلی غیر آشنا نیست که پایان نامه یک پنج فصلی، نمیدونم، پروپوزالی که روش تحقیق داره، نظریه داره، نمیدونم، اشکال در واقع معینی از نگارش مقاله، معانی مشخصی، مفاهیم مشخصی مثل فرضیه، مثل متغیرها، مثل این چیزها دارن از علوم انسانی توی همین سالا بیرون میان و کل سیطره علوم ناظر و فرهنگ رو هم تسخیر میکنن. تا جایی که من میدونم تو دهه 70 اگر که شما ادبیات یا مثلا تاریخ یا تو علوم سیاسی میخوندید، خیلی دلیل نداشت که در مورد چارچوب نظری یا روشتون حرف بزنید. متغیر مستقل و وابسته از شما نمیخواستن وقتی میخواستید پایان نامه بنویسید و خیلی چیزهای دیگه که احتمالا خیلیمون یادمون میاد این فضا. منظورم دقیقا همین، این شکل جدید فرمالایز شدن که به نظر من روی یک نکته بسیار بسیار مهم متکیه. اون نقطه رو وقتی دقیق تر میشه شاید تشخیصش داد که یه بار دیگه باز دوباره نقد ادبی هنری تو ذهنمون باشه که چه اتفاقی داره توش توی دهه 70 میفته، و اون جاییه که در واقع من میخوام بگم که اتفاقی که میفته جدایی نظریه از تحلیل، جدا شدن مسئله نظری از مسئله تحلیلیه، یعنی آن چیزی که شما تحلیل میکنید فصلی جداست از پایان نامه شما، اولا بحثی جداست، اینکه شما اون رو بلدید یا بلد نیستید اساسا بحثی جداست از بحث نظری، و از همه اینها مهمتر اینکه بحث نظری منطق خودش رو داره و این منطق خودش رو بعدا شما در تحلیل باید اون منطق رو استخراج بکنید از بخش نظری، بیاید در تحلیل استفاده بکنید. برای که روشن بشه بذارید یه کمی در مورد همین مسئله توی مثلا نقد ادبی صحبت کنیم. توی نقد ادبی منظورمون دقیقا میشه اون دوره که یه چیزی به وجود میاد به اسم نظریه ادبی. نظریه با نقد فرق داره، نقد همون تحلیله، نقد داره یه چیزی رو تحلیل میکنه ولی نظریه قرار نیست که اون چیز رو تحلیل بکنه، بلکه قرار مبانی یا اونجوری که نقد توی ایران میفهمه معیارهای معینی رو در اختیارش بده، در اختیارش قرار بده برای اینکه بتونه آثار رو ارزیابی بکنه. در واقع با نشستن سه تا لایه مفهومی نقد روی همدیگه طرفیم. یکی لایه‌ای که نقد رو تشخیص سره از ناسره میفهمه، یعنی معنایی که در واقع میتونم من بهش میگم معنی سنت‌گرایانه، نه برای که در سنت ما وجود داشته، برای اینکه سنت‌گرایان معاصر ما این معنا رو عموما استفاده میکنن که خب ریشه خاص خودش رو داره، اون زهری کوبان توش برجستگی معینی داره که میدونم ولی پیش از زهری کوبان بود. این یک معنای نقده. یک لایه معنایی دیگه داره نقد که تو دهه 50 شکل میگیره، اونم عیار. حالا اینجا داره یک لایه سوم میاد که اون عیار در واقع شما سره رو از ناصر تشخیص میده. اینجا داره یک لایه سوم میاد که داره به شما میگه که اون عیار رو از کجا بیارم، اون عیار رو باید برم از نظریه بیارم. پس نظریه چیه؟ نظریه زرادخانه عیارهایی است که شما باهاش تحلیل میکنید، شما باهاش واقعیت تجربی رو میسنجید. استاد کیست؟ استاد آن کسی است که در مدارج نظری بسیار وارسته است، بسیار بالاست، میدونه، میشناسه و در مسائل تحلیلی هم بسیار بالاست در علوم انسانی. ممکنه که استادی باشه که در مسائل نظری بی سواد باشه، میتونه مشکلی وجود نداره. اون استاد در عرصه تجربه است، اون موجه توسعه یک صنعتگر مثال مایل. خب ولی میخوام بگم که خب این جدایی چه پیامدهایی داشت. پیامدهایی که داشت این بود که اون وقت وقتی که مثلا من دارم در مورد یک متن ادبی حرف میزنم، من میگم آقا این متن متن خوبی، من میگم دیوان مسعود سعد سلمان خوب است. چرا خوب است؟ برای اینکه من یک نظریه رو میگم، این نظریه رو وقتی میگم بعد این دیوان سعد سلمان به من نشون میده که اتفاقا دیوان سعد سلمان عالی، یعنی معیارهایی که از اون نظریه وجود داره. طرف مقابل که داره با من بحث میکنه در مورد نظریه خودش صحبت میکنه و بعد نشون میده که دیوان سعد سلمان خیلی بده بنابر نظریه خودش. خب حالا ما میخوایم با هم دیگه دعوا بکنیم، دعوامون کجاست؟ من میخوام بهش بگم که نه تو اشتباه میکنی، اون میخواد به من بگه تو اشتباه میکنی. دعوامون بر سر مسعود سعد سلمان نیست، دعوامون بر سر اون نظریه است طبیعتا. مسئله اینجاست که من میگم جدایی نظریه از تحلیل. برای اینکه چرا؟ برای اینکه تصور میکنم که اساسا تحلیل امری مربوط به شناخت نیست، بلکه امری مربوط به گفتگوه که اینو در ادامه میگم. سعی میکنم که یه ذره سریعتر ادامه رو محقق بکنم و بکنم. خب این اتفاق داره توی نظریه میفته و در این حال آن چیزی که با تحلیل میشود یعنی واقعیت داره یه وزن مهمتری پیدا میکنه، داره یه وزن متفاوتی پیدا میکنه. بحث های علمی تا پیش از این بسیار بسیار معطوف هستند به اینکه بر سر، نه اینکه همیشه معطوف هستن ولی خیلی پیش میاد که معطوف باشن، بر سر اینکه شما واقعیت رو چطور میبینید، چه ایراداتی در خانش شما از واقعیت هست یا چیزهای دیگه. این اتفاق کماکان ادامه پیدا میکنه. این که گفتم دعوا میره تو سطح نظری، منظورم این نیست. اتفاقا دعوا اگرچه که بر سر حقیقت نظری است، اما از نظر روشی اتفاقا روشش تجربی است. یعنی چی؟ یعنی ما گفتگوی تجربی از پیش داشتیم. مثلا یه نفر میگفتش که آقا امیرکبیر در سال 1200 مثلا چه میدونم 64 چی شده؟ صدر اعظم شده. یکی دیگه میگفت نه آقا شما اینجا نهیدی 63 شده. خب یعنی داشت چی کار میکرد؟ داشت در حوزه واقعیت نشون میداد که نه آقا شما در رابطه تجربی اشتباه میکنی، این اینجوری. یکی میگفتش آمار بیکاری در کشور مهم قدر، و یکی میگفت نه اینجوری. خب این که همیشه بوده، وجود داشته. اما مسئله اینجا نیست. مسئله اینجاست که ما توی این از این لحظه به بعد اون چیزی که حقانیت میدهد به دعوا نظری است، آن چیزی که بر گرفته میشه از این بحث قبلی، روش برخورده. یعنی آقا شما اینو اشتباه فهمیدی، این اینجوری نیستش، این شکلیه، این واقعیت اینجوری نیست، این شکلیه، این با اون چیزی که در واقع وجود داره تفاوت داره، چیزی که در واقع وجود داره اینه و تو اختلاف داری. این بحثیه که تو خود نظریه داره پیش میره. ایتون استوشن بگم بودم، یعنی حتی نقد نظری هم از نظر روشی نقدی مبتنی بر داده است. یعنی داره به شما میگه که شما میگه آقا مثلا فوکو اینو میگه غلط کرده، آقا فوکو شما اونجوشو نخوندی، اینو میگه. داره بحثی که با شما میکنه، بحث در مورد اینکه شما دارید چی فکر میکنید و چجوری دارید مفهوم پردازی میکنید اساسا نیست. بحث بر سر اینه که شما باز دوباره یه بخشی از واقعیت تجربی رو که حالا اون واقعیت تجربی این بار یک متن نظری است ندیده اید. پس روش واقع نگر میمونه، حقانیت میره توی نظریه. چندین بار گفتم. خب برای همین واقع محل ایراد مدام همینه که آقا این بحثی که حرفی که شما دارید میزنید چقدر واقعی هست یا نیست توی علم، توی علوم. یه چیزی رو باید اضافه بکنم، این که کم کم یک بحث جدیدی شکل میگیری که بحث بسیار مهمی، اونم اینه که کارکردتون چیه؟ کارکرد حرف عالمانه که شما کردید یا بحث عالمانه که شما کردید کجاست؟ این من فکر کنم که میلیه که دو سالهای اخیر داره رشد پیدا میکنه، خیلی خیلی میل جذابیه به مشاهده کردن و مطالعه کردن احتمالیش، چون فکر کنم که واقعا به این میزان عملا ما توی حداقل 2 دهه گذشته این بحث رو نداشتیم. اما میخوام بگم که حتی اونم دوباره همین اتفاق توش میفته، حتی توی اون بحث هم شما عموما میبینید که مسئله که هست اینه که شما حقانیت کارکرد نظریتون، کارکرد کار علمی رو در اتخاذ جایگاه نظریش میبینید. این چپ به نفع مثلا گروه فرودست هست، اون راست به نفع گروه فرودست نیست، اصلا کاری نداریم کار تحقیقی الان به نفع گروه فرودست هست یا نیست، یا مثلا توصیه هست یا نیست. بحث دعوا برای در نهایت حقانیت حتی سیاست علمی شما در نظری است، از اون نظر میخوام بیام که تفاوتی توش ایجاد نمیکنه. حالا میخوام برم برسم به همون ادامه بحث که گفتم. من یک تصوری از علم داشتم تو کل این بحث که شاید باید اول میگفتم، فکر کردم که شاید مخشوش میکنه، ولی الان سعی میکنم که یه ذره مرتب ترش بکنم که یه کمی بحث رو معنیدارتر بکنه. در واقع علم رو میشه جورای مختلف تعریفش کرد، میدونیم هم احتمالا میشناسیم که چه جملات مختلفی در تعریف علم گفته شد. عموما علم رو بر اساس شکلی از معرفت میشناسیمش، یعنی علمی که یک واقعیت، یک چیزیه که ما نسبت به واقعیت میدانیم عموما، ولی خب هممون میدونیم که گرایش های دیگه هم برای نگاه به علم هست، یا تعریف های دیگه هم برای نگاه به علم هست، یا سطوح تحلیل دیگه در واقع از علم هست. این مثلا من میتونم بگم که خب حالا فارغ از اینکه هر کسی چه میداند، در سرش چه میداند، ما یک چیزی داریم، یک نهاد اجتماعی انسانی علم داریم، که این اصلا متفاوت با این که اون چیز در سرش میداند یا نمیداند. کسی که در این نهاد مؤثر است اون وقت به نظر من میشود عالم، میشود دانشمند. اینکه یارو در ذهن خودش مثلا دنیای مطلب را میداند ولی در این اثر نمیذاره، تو این سطح تعلیم که من بحث میکنم باعث میشه که من به اون نگم دانشمند، من به اون بگم دانا، فردیست دانا، مثلا دانشگر نیست، دانشور نیست. درسته؟ وقتی دانش رو توی این سطح نگاه میکنیم، دانش یک عملکرد اجتماعیه، یک عملکرد اجتماعیه، ولی در این حال منظورمون نیست که توش شناخت واقعیت وجود نداره، عملکرد اجتماعی است برای شناخت واقعیت. چی توش مهمه؟ اون چیزی که توش مهمه گفتگوی علمیه دیگه، نه یعنی نه بحث علمیه، گفتار علمیه که داره پیش میره. ببخشید دارم خیلی شاید بعدی یاد میگم، اما میخوام که در واقع کمی مشخصتر منظورم رو بگم که چی هست. چون من فکر کنم که تو همون معنای قدیمی که از استاد شکل میگیره، توی در واقع علوم ناظر به فرهنگ شکل میگیره، یک معنای نهفته ای از علم هست که عالم، من یک اسم بیادبانه روش دارم سعی میکنم که اونو نگم، دانش کیمیاگرانه، شاید این اسم مؤدبانه ترشی، ولی گاستون باشلار اسم بیادبانش رو گفته بریم که میتونیم نگاه بکنیم چی گفته، ولی اینجا این اسم رو برش استفاده کنیم، دانش کیمیاگر، یعنی یک پیرمردیست در کنج کتابخانه‌اش نشسته و این یک چیزایی رو به چیزایی میره میخونه، بعد تخمیره مثلا چیز دود چراغ میخوره و این چیزها، علمی رو کسب میکنه و این علم گنجیست در سینه او که درش رو باز میکنه و مایی که این چیز رو نداشتیم، این جهد رو نداشتیم که چنین فضلی رو مرتکب بشیم، چون همچی بشیم مفتخر بشیم بهش، از اون استفاده بکنیم. توش کلمه جهد خیلی مهمه، فضل خیلی مهمه، پیر بودن حتی خیلی مهمه، در خلوت خیلی مهمه، اما کیمیاگری که میگم و چیزهای دیگه. اینجا شما با یک فیگوری طرف هستید که این دانشمنده، حتی اگر هیچی ننویسه هم دانشمنده. این که من میگم من دانش رو دارم به این معنی فهمم که اون وقتی که توش اون دانشمندی نیست، دقیقا به خاطر اینه که فکر میکنم که اونجا ما یک مسئله بنیادی داریم، یعنی توی اون فهم از دانش یک مسئله بنیادی داریم توی اون شکلی فهمیدن دانش، که تصور میکنم که کماکان هنوز که هنوز روی ساختار دانش ما اثر گذاره. سعی میکنم وارد در واقع این اثر خیلی نشم، ولی بیام جلوتر. اگر که ما به این معنا بفهمیم علم تو این سطح بخوایم نگاش بکنیم، اون وقت در علم متونی وجود دارن که دارن با هم دیگه گفتگو میکنن، شفاهی یا کتبی دارن با هم دیگه گفتگو میکنن، در نتیجه آن چیزی که بدنه این علم رو میسازه، آن چیزی که تعریف میدهد به دانش در سطح اجتماعی، ارجاع، ارجاع این متن، حالا ارجاعی میتونه مصرح یا غیر مصرح باشه، بازگشت اینا به هم دیگه، گفتگوی اینها به هم دیگه است، و این متمایز میکنه هر آن چیزی رو که من بهش میگم متن علمی و متن غیر علمی. یعنی اون یاری که میره مثلا چه میدونم بامداد خمار مینویسه، دلیل نداره ارجاع بده به اتوبوس فهیم رحیمی، ولی من اینکه میخوام برم در حوزه مثلا چه میدونم تاریخ شهرداری ایران کار بکنم، اگر ارجاع ندم به احمد اشرف حرکتی رو ممکن نکردم، در حالی که منظورم اینه که اون میتونه حرکتی رو ممکن بکنه، بامداد خمار میتونه بدون اینکه ارجاع بدهد اون تاریخ رو بگیره و در اون تاریخ حرکت بکنه. اما در علم برای اینکه شما اون تاریخ رو بگیرید در اون تاریخ حرکت بکنید، اون وقت یک چیزی به وجود میاد به اسم ارجاع، و این در واقع ارجاع یک معنای گسترده تری من میتونم براش در نظر بگیرم، بهش بگم گفتگو، گفتگوی علمی. در نتیجه اون وقت اون چیزی که در علم وجود داره گفتگوهاست، گفتگوهاییه که باعث میشه که ما شناخته متفاوتمون رو پیش ببریم. خب این فضای گفتگو، من تصور میکنم قبلا هم فکر کنم که جاهایی گفتم، تصور میکنم که ما در ایران میتونیم به یک معنا از امتناع صحبت کنیم، نه از امتناع دانش اونجوری که خیلی ها صحبت میکنن گویا که دانش کسب ناشدنی است، بلکه از امتناع دانش به معنای امتناع گفتگو بر سر دانش. و تصور میکنم که در واقع اینجا یک تحقیق مسئله میشه آورد توی بحث امتناع در دانش در ایران، و در واقع اینو گفت که چگونه امتناع گفتگو در واقع در ایران شکل گرفته و تداوم داشته در طول این سال. علت خیلی قدیمی داره. اگر من خیلی چیز بخوام شماتیک بخوام بگم، به طور خیلی خلاصه ما به دلایل خیلی مختلفی در علم ایران با پدیده مواجه بودیم که من بهش میگم تخریب پایگاه های انباشت، تخریب پایگاه های انباشت، یعنی پایگاه های انباشتی برای گفتگو علمی ضروری هستند که اینا مدام در حال خراب شد یا در حال شکل نگرفتن. برای اینکه تصویری کلی بهش بدم با دلایلش یا با این چیزش کاری نداریم، چون دلایلش خیلی از بحث ما بیرونه، ولی اگر که بخوایم در مورد این حرف بزنیم که با تصویرش رو کمی روشن‌تر بخوام بکنم، ببینید شما این همه سال مثلا از یه آکادمی حرف بزنیم که خیلی عمر داره، آکادمی ادبیات دانشگاه تهران، آکادمی تاریخ دانشگاه تهران، آکادمی علوم سیاسی دانشگاه تهران، آیا شما در اینها کسی رو میشناسید که مثلا استادی باشه بعد شاگردانی پرورش داده باشه، مثلا اینا الان مثلا نسل مثلا بگیم خب این دانشگاه اینا مثلا فرضا میگم اینا شاگردای مثلا علی اکبر سیاسی هم تازه روانشناسی باز مثلا بهتر بود از این مثلا اینا شاگردای علی اکبر سیاسی هم. اینا شاگردای هوشیار هم، اینا شاگردای اون یکی هم، اینا شاگردای اون یکی هم. خب و به چه معنی شاگردش هستن؟ به این معنی که کار اون رو دارن ادامه میدن، نه به این معنی که پایانامش رو باش دفع کرده یا مثلا طرفدارش تو زدوبند سیاسی. بله مثلا تو زدوبند سیاسی من طرفدار یکی هم، اون طرفدار یکی دیگه سه تو زدوبند اداری، اینا همیشه پس. ولی مثلا اینجاست که آیا شما مثلا میتونید بگید از اینجا خب اون در میاد که مثلا سنت علوم سیاسی دانشگاه تهران چیست؟ هیچ چیز نیست. هیچ چیزی سنت علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیست، هیچ چیزی سنت رشته‌های دیگه ما نیست. این عدم انگوش دلایل خیلی خیلی مختلفی داره. من تصور کنم یه دلایل حالا تصور کنم که بعد در دلش خیلی طولانیه، که یعنی از دوره قاجار شروع میشه که چرا که همچین بعضی پیش میاد. منظورم این نیست که اصولا باید اتفاق خیلی از این میافتاد و حالا اینجا یک بیماریه که ما با این مواجهیم، نه این خیلی یک چیزیه که پیش اومده، من نمیدونم، ولی احتمالاً در خیلی جای دنیا پیش اومده، شاید در پیشرفت‌های کشورهای جهان هم همین اتفاق بیفته. به من برای من مهم نیست، برای من این مهمه که این یک پدیده‌ای که من باش مواجهم. این پدیده فقط در سطح اینکه استاد یه همچین کاری میکنه نیست، در سطح چیزهای دیگه هم هست. ببینید شما، من وقتی که میخوام شروع بکنم یک کار علمی بنویسم، با هیچ مکتبی طرف نیستم، با هیچ نظرگاهی طرف نیستم، با هیچ منازه پرسپکتیوهایی که دارم با هم دیگه میجنگن و من باید برم تو جنگ وارد بشم طرف نیستم. چرا؟ برای اینکه منظر، پرسپکتیو، مکتب، استاد، سنت، همه اینها چیزهایی هستن که من بهشون میگم پایگاه های انباشت. این پایگاه های انباشت به این معنی وقتی شکل نمیگیرن، خودش یکی از وضعیت هایی که عدم گفتگو رو در واقع در طول تاریخ علوم انسانی ما ممکن کرد. اون دانش کیمیاگونه ای که طرف میره تو خلوت خودش فکر میکنه، خودش یکی از عوامل دوباره همین فضای گفتگویی هست، همین شکلی این فضای گفتگویی هست. مسائل خیلی خیلی متفاوت دیگه ای هستن، از جمله اینکه مثلا شما مدام از چیزهای خیلی ساده روزمره، اما شما بخواید روی موضوعی تحقیق بکنید، به شما میگم برو روی موضوعی ترجیحاً که کسی روش کار نکرده. چرا اینو بهتون میگم؟ راحتتر دیگه. یعنی زمینی که کسی روش حرف نزده، یعنی پیش پیش شما اصلا نباید وارد گفتگو بشید. در نتیجه خب اینجایی کسی نمیخواد وارد گفتگو بشه، چه بهتر برید رو همون کار بکنید. منظورم نیست که بعد رفت یه تحقیق دوباره کار کرد دیگه، منظور که این نیستش، معلومه که منظورم چیه، ولی این خودش تبدیل شده به یک شیوه ای از استادی. مثلا اینجاست که من الان میخوام استاد بشم، در چه حوزه استاد بشم؟ در اون حوزه که کسی دیگری استاد نمیشد استاد بشم، در اون حوزه کسی استاد نیست استاد بشم. مسئله اینه، مسئله نیست که میگم بریم تحقیقات تکراری انجام بدیم، که مسئله اینه که این خودش میشه یه ملاک گزینش و در حال دیگه. ولی توی این دوره جدید، توی دهه 70 و 80، این فضای گفتگو داره به یک معنای جدیدی پیش میره. از یه طرف فضای گفتگو که توش فیگور استاد وجود داره، فیگور استاد به عنوان امر کامل، به عنوان مرشد کامل، در واقع فضایی است همواره دو بودی، یعنی فضایی است که او در قله ایستاده، در قله درجات ایستاده، در رفیع ترین جای ممکن ایستاده، تمام این کمال رو کسب کرده، این معیارها رو کسب کرده، و بعد از اونجا به تدریج اینو داده به شاگردی که ازش یه پله پایین تره 90% رو پر کرده، شاگردی که پله پایین تره 83% رو پر کرده، همینجوری اومده پایین پایین تا آخر. و این یک فضای دو بعدیه، هر معیاری صرفا یک فضای دو بعدی داره، و هر استادی در یک سلسله مراتب دو بعدی استاده، نه در یک سلسله مراتب بعددار. یعنی چی؟ یعنی استادی اساسا احتیاجی نداره خیلی که با استاد دیگه، با کسی دیگه که استاد نیست ولی در اصلا اون مدارج اون نیست وارد گفتگو بشه. این یک، که کلا این استادی این اتفاق رو پیش میاره. مسئله ولی مهمتر در واقع همون مسئله حقانیت نظریه. وقتی که ما از حقانیت نظری به اون معنی قریب داشتیم حرف میزدیم، باید حواسمون باشه که پس اگر که حقانیت نظری به این معنا طرح میشه، وقتی که ما به این دهه های جدید میرسیم، اون وقت برای اینکه اساتید با همدیگه صحبت بکنند، با همدیگه بحث بکنند، یا برای اینکه حتی ماها خودمون، یعنی آدمای عادی، با هم دیگه بحث بکنن، با هم دیگه جدل بکنن، مبنای کار خودشون رو میذارن، مبنای کار خودشون رو میذارن. اینکه کدوم در واقع بحث نظری اینجا حقانیت داره. ببینید بحث نظری وقتی من میگم، بحثیه که خیلی 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 متفاوته. یعنی اگر من بخوام خیلی ساده بگم، ما تا پیش از این اساسا با بحث نظریه در علوم انسانی مواجه نبودیم. اگر که شما میبینید که در آغاز دهه 70، از آغاز دهه 70 تا اواخر دهه 70، رشته مثل مثلا فرض بکنید تاریخ بسیار بسیار علاقمند میشه به مسئله فلسفه تاریخ، که اصلا مسئله نیست که تا پیش از اون به این معنا طرح بشه به عنوان یک ضعف در رشته تاریخ، یا به عنوان یک ضعف همه مورخ های مسترش توافق میکنند. این یک ربطی داره به اینکه اونجا داره بحث های مثلا نظریه ادبی ترجمه میشه، به نظر من یه ربطی داره به این وضع جدیدی که علوم انسانی داره اینجا پیدا میکنه، که توش اون چیزی که مهمه، اون چیزی که کار شما رو از ظواهر فراتر میبره و به بنیادها میرسونه، نظریه است. و اگر شما اونجا درست برید، شما بنیادها رو درست رفتید، حالا بعدا ترش اینه که اصلاح میشه. در نتیجه به این معنای جدیدی که اون وقت هوا توی سطح نظری داره اتفاق میفته. ولی حالا میخوام بگم که به هر حال توی وضعیت امتناع گفتگو، این بحث نظری خیلی خیلی کمک کننده است. یعنی خیلی به ما کمک میکنه که در این حال با هم دیگه گفتگو نکنیم، ولی با هم دیگه دوست باشیم. این هم یکی از امکاناتش دیگه، نه؟ یعنی مثلا دنبال این نباشیم که بریم واقعا با هم دیگه بحث بکنیم و بگم آقا من واقعا اینجوری توضیحش میدم، تو حق نداری اینجوری توضیحش بدی، چون اینجوری که توضیحش میدی یه بخشی از واقعیت بیرون میمونه. میریم میگیم خب دیگه تو مثلا دورکیمی هستی منم دادوری هستم، با هم دیگه میریم مثلا تو راحتیم با هم، مشکلی با هم دیگه پیدا نمیکنیم. یک تو میگه حوزه همون اصلا دیگه تفکیک میکنیم، من میرم تو حوزه کار میکنم تو تو حوزه دیگه کار میکنیم، بعدم با هم دیگه چیزی میریم. اگرم دعوامون شد دعوای نظری داریم، خب میریم با هم دیگه مثلا دعوای نظری رو حل کنیم ببینیم که کی بهتر خونده. تهش هم اینه که دعوای نظری هم یه مسئله پیش‌فرضش هست دیگه، که انتخاب شخصیه، اینه مثلا چیز میمونه، حریم خصوصی میمونه. شما مثلا اصلا توش دخالت میکنید، یا میگه من مثلا انتخاب نظری اینه، شما اول از بپرسید چرا انتخاب نظری اینه که دوست داشته اونا، یا مثلا به نظرش مربوطتر میرسید، یا به نظرم میرسه که این واقعی تر میگه، به نظرم میرسه که این درست تر میگه، چیزی جز این که دستگیرتون نمیشه که اگر که بخواید به نقاطش برسید. حالا تو این وضعیت قدم گفتگوی جدید، به خصوص توی وقتی که ما با این فیگور استاد طرفیم، من میخوام بگم که در واقع چطور کم کم ما با یک فیگور استاد احمق حالا مواجه میشیم. یعنی فیگور استاد احمق چطور به عنوان یک چیز جدیدی شروع میکنه رشد پیدا کردن، به عنوان یک مسئله که من تصور میکنم که تصور میکنم که ما در لحظات بحرانی ازش هستیم. یعنی من فکر کنم که داره اثرات بحرانی روی نظم دانش ما میذاره. این فیگور استاد در این وضعیت امتناع گفتگو که گفتم پیشینه طولانی داره، ولی مدام حالا درگیری فضای دو بعدی شده، با سه دسته طرفی، یکی با شاگردانش، همونه که اون هم به در واقع فیض استادی داره درشون چیز پیدا میکنه، جریان پیدا میکنه و میره پایین تر، یکی با اونها طرفی. با اونها استاد کاری که میکنه اینه که در واقع استاد در مقامی نیستش که اون شاگرد ها بتونن داوریش بکنن، شاگرد ها او رو میپذیرند به عنوان استاد، برای اینکه در اون حوزه قبلا داوری شده است که استاد هست، یا اینکه در حال شاگرد تصور کنه که اون استاده. این شاگرد یک چیزی داره برای استاد، برای استاد این شاگرد شاگردیه که چون هنوز به مدارج بالا نرسیده، در نتیجه خیلی اساسا مهم نیستش که چی داره میگه، خیلی موضوعیت نداره، خیلی راحت اگر بخوام بگم منظورم چیه، منظورم اینه که اصلا مهم نیستش که الان حرف من میفهمه. عموم آدم هایی که من به این معنی به عنوان استاد میشناسمشون حساسیتی ندارن روی این مسئله که اصلا آیا حرف من و شاگردهای من کسی که دارن حرف من نقل میکنن درست نقل میکنن یا نه. من استادم میگه درسته، من دارم گنج حکمتمو یه جایی در فیضانش رو باز میذارم، حالا اینکه در این دوره هم کسی نفهمه ایراد نداره، تاریخ بلنده، در آینده حرف گوهربار من رو خواهند فهمید، چه اهمیتی داره اگر که الان یارو یک شاگرد احمقی هم حالا اشتباه میفهمه، دیگه همیشه وجود داشته، درسته. این فضاییه که من تصور میکنم از اینجا بعد بحث فکر کنم که یک بحثیه که شاید من هم در تخیلات هم هست زمانت، ولی تصور کنم که در واقع این بحثی که توی این فیگور استاد خیلی خیلی برجسته است. یعنی شاگرد به این معنی بهش نگاه، چرا به این معنی بهش نگاه میشه؟ برای اینکه دانش از اصلا گفته بودی فهمیده میشه، برای اینکه طرف نمیفهمه که این که شاگرد منه، این همون کسیه که قرار این همون پایگاه انباشت منه، این لعنتیه که اون چیزی که من دارم میسازم قراره روش این سوار بشه دیگه، این ازش ادامه پیدا میکنه. نه، شما یه گستری هستی که در یک خلوتی هستی و ما کشفت خواهیم کرد، حتی اگر الان هیچ کس کشفت نکنه 100 سال دیگه کشفت خواهیم کرد. این یک زمان بندی، این زمانه میگم خیلی مهمه واقعا، یعنی بحث این که زمان چگونه تصور میشه خودش به نظرم خیلی خیلی اینجا تو فیگور است مهمه. ولی به هر حال از طرف دیگه این که مثلا شاگرد میره چیز میکنه، طبیعتا من که مثلا استاد هستم فکر کنم که یک شاگرد احتمالا برنده منم هست دیگه، نه یعنی مثلا خیلی خیلی هم اگه یارو مثلا پرت باشه که نمیشه که این مسئله، اما باز در این حال به این نحو در واقع طرح نمیشه که گویا اینجا قراره که گفتگویی اساسا بین استاد و شاگرد بر سر درست بودن مسئله طرح بشه، بلکه مسئله بیشتر اینجا اینه که این شاگرد در واقع چیست، این شاگرد آبرو داره من خودش در واقع چقدر در مراتب استادی خودش استاده، نمیدونم میتونم از اینا بگم یا نه، ولی اصلا بحثی عموما بین شاگرد اصلی و استاد وجود نداره، بحث بین شاگرد فرعی و استاد. بازم میگم تخیلات من میتونید بگید هیچ همینجور اینطور نیست. اما از طرف دیگه ما با یک فیگور نااستاد طرفیم. فیگور نااستاد فیگوری است که طبیعیه در برهوت دانش در ایران. همه کسانی که در این موضوع صحبت کردن، درباره یک موضوع صحبت کردن، اینا ابله بودن. هیچ کس اساسا حرف جدی نزده، هیچ کس نفهمیده و نمیتوانسته بفهمه، چون که اینجا برهوته. چرا اینجا برهوته؟ برای دانشی پیشتر از این وجود نداره. من خودم مبدع دانشم، استاد عظیمی هستم که خودم دارم دانش رو تأسیس میکنم و باید اینجوری نگاه بکنم. برای اینکه اگر که اینجوری نگاه نه اگر این برای اینکه اینجوری نگاه نکنم، من باید در یک گفتگوی قرار داشته باشم. برای اینکه اینجوری نفهمم، من باید بفهمم که در یک گفتگو قرار دارم، چون یعنی اینقدر سخت شد گفتنش برای اینکه من تصور کنم که اینا در گفتگو هستن، فقط نمیتونن اونو چیزش بکنن، مزه مزهش بکنم، روش تعامل بکنم. اگر مگه میشه مثلا الان یه نفر که می‌نویسه معلومه که در گفتگو با آدم قبلی امکان اینو پیدا نمی‌کنه که این کارو بکنه، امکان اینو پیدا نمی‌کنه که اینو مزه مزه بکنه، در اینکه باید اثبات بکنه که اون فرد قبل ابلهه و پیش بعدش اینه که اون فرد قبل ابلهه. و اگر که اون فرد قبلی ابله نباشه، من استاد نیستم اساسا، برای اینکه اون گفته دیگه. پس من چی دارم میگم؟ من اون وقت دوباره میشم یک مرتبه پایین تر از گستان تو حوزه همون وقت دارم کار میکنم. پس اینجا باید برابوتی فرض بشه. این آدم هایی که در این برابوت حرف میزنن، مهمترین مشکلشون اینه که عمق نظر ندارن، شم استادی ندارن. خب که این شم استادی باز خودش بیه بحث قدیمی، قدیمی تر از دهه 50 منظورم، مال اون دوران قبل تر که شم استادی چیست. ولی فارغ از اون، نظریه رو بلد نیستن. و اگه بخوام یه جوری دیگه بگم، مقدمات رو بلد نیستن. اینا مقدمات بحث بلد نیستن، که مقدمات همون عملا میشه نظریه تا حد خیلی زیادی. و بعد وقتی شما نظریه رو بلد نیستید، دیگه تو تجربه که معلوم خیلی تدید. در نتیجه اگر که من استاد واقعی باشم، باید بیام نشون بدم که شما اصلا مقدمه بحث رو بلد نیستید. خب یعنی این اون وقت خیلی خیلی فیگور استادانیه، خیلی رتوریک استادانیه. این به این وجوه من نشون میدم که اون طرف دیگه نااستاده، نااستاده. خب این که یک شکل دیگه است. اما یک موجود دیگه وجود داره به اسم استاد، با اون چی کار کنم؟ یعنی اینجاست که به نظر من لحظه کنونی ما اینجاست. یعنی اون لاغر برای من اینجا خیلی عجیبه. اونم اینه که با این اساتید دیگه چی کار کنم؟ حالا با نااستاد یک کاری کردم، با شاگردم یک کاری کردم که روشن. با استاد دیگر یا باید او را تبدیل کرد به نااستاد، یعنی یا شما باید نشون بدید که اون نااستاده به شکل خیلی کینتوزنی، یا وقتی که نمیتونید باش گفتگو بکنید، باید باش صلح بکنید، باید باش ائتلاف بکنید. در نتیجه اون وقت شما ائتلاف اساتید دارید، یعنی اساتید مختلفی از حوزه های متفاوت با همدیگه ممکنه که ائتلاف بزنن، یک ائتلاف فکری بزنن. این ائتلاف فکری قراره که چیکار بکنه؟ این ائتلاف فکری قراره این کارو بکنه، معیارهای من استاد رو با معیارهای شمای استاد در نندازه. من استاد در معیارهای استاد باشم، شما استاد در معیارهای خودت استاد باشی، کماکان تفکیک حوزه ها برقرار بشه. ولی من به این واسطه که میدونم تو استادی هستی که معیارها رو داشته ای که استاد شده ای، میتوانم بر حرف تو اعتمادی بکنم که حالا بیام با تو یک ائتلافی ببندم. این ائتلاف خودش نشون دهنده اینه که من نمیتونم گفتگو بکنم، حتی در مورد موضوعی که میخوام سرش ائتلاف بکنم. استادایی که در واقع با همدیگه چنین ائتلافی رو تشکیل میدن، با همدیگه بر سر مسائلی که موی اشتراک تحقیقی یا نظریشونه بحث نمی کنن، بلکه همدیگه رو ستایش میکنن به واسطه اون بخش که خودشون نمیدونن. این ستایش بر اساس آن بخش دیگر، باز خودش یک مسئله خیلی مهمیه که من باید توی خود فیگور استاد البته این رو توضیحش میده. میدونید وقتی که شما استاد، وقتی که فیگور استاد به معنی در پنجه شکل میگیره که در معیارهای مختلف استاده، این معیارهای واقعی اصلا معیارهای اصلا در حوزه های مختلف، و این خیلی کمک کننده است. این اساسا یکی از چیزهای خیلی مهم برای استادای دهه 50 و 60 بسیار بسیار مهم که در حوزه های متفاوتی استاد میشن. حالا یا این حوزه ها از نظر موضوعی متفاوتن یا لااقل تمایزات فرمال دارن. که مهمترین تمایز چیه؟ مهمترین تمایز چیه؟ به نظر میسته که مهمترین تمایز اینه که من هم در امور سنتی استادم هم در امور مدرن استادم. بعد میرم جلو مدرنا ادای سواد سنتی مدرن میارم، میرم جلو سنتی ها ادای سواد مدرن مدرن میارم دیگه. نه میام جلوی مثلا اونی که مورخه هی میگم من خود من دیگه مثلا میگه که یارو مثلا مورخه داره حرف میزنه، منم مثلا کم میارم نمیدونم چی بگم، میگم مثلا آلتوسر هم اینجوری بود. بعد میرم مثلا تو دانشگاه علوم اجتماعی اونجا بحث آلتوسر مثلا کم میارم نمیدونم چی بگم، میگم مثلا چنم مظفرالدین شاه اینجوری بود. این دوتا رو با هم دیگه معاوضه میکنم. یک پاسکاری استادانه که شما مدام از اینکه در یک جای دیگه استاد هستید اعتبار میگیری برای این یکی حوزه. این یک بوازی عمومیه. یک جمله داره میم آزاد داره چیز رو تعریف میکنه با مزه، میگه در مورد سهراب سپهری، میگه که میگه سهراب سپهری خیلی هنرمند بزرگی بود، نقاشا بود، ولی مشکلش اینه که نقاشا فکر کردن شاعر خیلی بزرگیه، شاعر فکر کردن نقاش خیلی بزرگی. این وضعیتیه که خیلی خیلی توی این فضای استاد در واقع ممکن میشه. یعنی اعتبار استادی در واقع مهمه و بعد از اعتبار استادی من اون وقت جواز اینو دارم که در حوزه های دیگه هم اگر نه خیلی استادانه حرف میزنم اما استادی باشم که در حوزه ها حرف میزنم. این توی این ائتلاف یه همچین بازی داره احیا میشه، بازی که توش در واقع مسئله اینه که شما با آدم های ائتلاف میکنید که میدانید در حوزه های دیگری استاد هستند. حالا تو حوزه هایتون چون توی بحثی که با هم دیگه مشترک هستید میگه خیلی هم با هم دیگه اشتراک نظر اصلا نداریم، مهم نیست، برای تو هم استادی من هم استاد، تو حالا از مبانی نظری خودت ممکنه نگاه کنی، از جایگاه خودت ممکنه نگاه کنی، از جایگاه دیگه خودت یه چیزی رو فکر کنم که بارها تو حرفم بود، اونو یه بار اینجا تصریح بکنم. اونم اینه که ما اینجا با یک نیهیلیسم عجیب و غریبی در علم طرف میگیرن. تو اونجا تو که بلدی منم بلدم، حالا پس میتونیم با هم یه صحبت کنیم. مهم نیستش که مثلا واقعیت چیه، مهم نیستش که واقعیت چیه که مثلا آیا دورکیم داره درست میگه یا بابر داره درست میگه، چون که درست نمیگن که توی یه زن میخواستی، مهم نیست واقعیت چیه، مهم اینه که من کدوم رو میپسندم یا کدوم به کار من میخوره. این روابط پیچیده‌ای که بین نظریه و واقعیت، بین نظریه و استاد و استاد و واقعیت داره چیده میشه، همشون روی یک زمین نیهیلیستیه، روی یک زمینی که توش اساسا حقیقت، واقعیت، علم، دونستن اینا هیچ کدوم جایگاهی ندارن. فضا خیلی خیلی نیهیلیستی تر از این حرف هست. در حالت چون من اون وقت میتونم بیام یه همچین چیزی هم بکنم، یه همچین مصالحه هم بکنم برای اینکه کار مثلا موضوع هم فرق داره. آره مثلا چون من ایشون در مورد مثلا فلان پدیده موضوع هم فرق داره، اما در این دقلیت با هم دیگه موقع چیزی که اینجا خیلی خیلی مهم میشه اون چیزهایی که باعث ائتلافه، اموری که باعث ائتلافه، که این اموری که باعث ائتلافه خیلی خیلی روشن بخوام بگم کامن سنس. وقتی که شما وقتی که میدونید من الان ممکنه توی یه حوزه مثلا کار علمی میکنم، تو حوزه تنو پزشکی، یکی دیگر هم مثلا میبینم که در حوزه تاریخ کار علمی میکنه، دانشمون هم میندازیم به جون هم دیگه در مورد تاریخ دندان پزشکی مثلا در دوره قاجار یه چیزی مینویسیم، یه گفتگو علمی با هم دیگه میکنیم، از این گفتگو یک چیزی فراتر رو محکم میکنیم دیگه. خب یه همچین چیزی، یه همچین شکلی از گفتگو، از انباشت، از هم افزاری، از هر اسم لوس دیگه احتمالا که لوس دیگه توش بذارید، یه همچین اتفاقی ممکن میشه بین دو نفر از دو تا حوزه مختلف. ولی یه وقتی هستش که ما دو تا از دو تا حوزه مختلف میایم، نه به این واسطه که در مورد مسئله میتونیم با هم دیگه فکر بکنیم، نه به این واسطه که من چیزی رو در کار شما قبول دارم، بلکه به این واسطه که من هم شما را به مقام استادی میشناسم صرفا با شما ائتلاف میکنم و به دلیل اینکه حرف مشترکی داریم، اما اون حرف در علم نیست بلکه در کامن سنس، اندیشه ایران شهریه، مقابله با نئولیبرالیسم، از بین بردن فساد در جامعه است، هزار تا مزخرف بی‌معنایی است، چیزایی که حتی سر همین چیزا بحثی وجود نداره. ائتلاف در سر اندیشه ایران شهری خودشون بحث نمیکنن که آقا اصلا ایران شهری اومده یه چیزی به کار میبره، یعنی مثلا اون چیزی که تورج درگیری بهش میگه ایران شهری، اون چیزی که طباطبایی بهش میگه ایران شهری، با اون چیزی که کسی دیگه ای چه میدونم کریستنسن بهش میگه ایران شهری، هر کسی دیگه بهش میگه ایران شهری، آیا اساسا اینا به همدیگه ربطی دارن؟ اگر که ما هممون داریم در مورد نمونه برای صحبت میزنیم، چه نسبتی بین همکار ما با همدیگه هست؟ اگر که همه ما داریم در مورد یه چیزایی خیلی راحت اینجا وجه المصادره قرار میگیره، از جمله مثلا وطن. وطن یعنی مثلا شما میگی که آقا این چیه وطن همه دیگه؟ نه منظورم صرفا وطن پرستی نیست، منظورم بحثی بالاتر از اونه، یعنی اون حوزه‌ای که میدونیم میشناسیم، ولی منظورم اینه که خیلی جاهای دیگه هستش که یک ژست به خصوص فداکارانه اونجا در این استاد هست که باعث ائتلاف شده. ما همه فدایان وطن هستیم، در نتیجه میتونیم با هم دیگه ائتلاف بکنیم، یه همچین چیزهایی. اینجا در واقع من تصور میکنم که اون وقت چیزی شکل میگیره که ما دیگه اینجا با استاد احمق طرف نیستیم، با ائتلاف مبتنی بر حماقت طرفیم، که یه ذره فرق داره با قبلی، یه ذره متفاوته با قبلی، برای اینکه در واقع این یه جوری انباشت خود مسئله استاده. این ائتلاف الان معیارهای بیشتری داره، ائتلاف بر سر فلان چیز الان هم توش یک اقتصاددان هست، هم توش یک جامعه شناس هست، هم توش نفر هست که فلسفه خونده، هم توش نفر هست که مثلا تار میزنه. خب این خیلی خوبه دیگه، یعنی دیگه اصلا دیگه چی از این بهتر؟ همه معیارها رو با هم دیگه این ائتلاف داره، نه چه اتفاقی داره میفته؟ معیار اون بحث استاد و معیارهای مدرجی که استاد داشت حالا توی یه جمع جبری به کمک این ائتلاف میاد و بعد این ائتلاف رو محق میکنه که نظر بده در مورد چیزی که هیچی نمیدونه، ازش نظر بده در مورد چیزی که پیامدش رو نمیدونه، نظر بده. منی که استاد جامعه شناسی هم دارم با یه نفر که ادیبه ائتلاف میکنم، بعد من در مورد ادبیات حرف میزنم از فرادور، اونم در مورد مسائل اجتماعی حرف میزنه، خب برای اینکه ائتلاف ما این قدرت رو داره، درسته؟ اگر هم یه جایی یکی بیاد منو خفه کنه بگه چرا این حرف در مورد ادبیات زدی، اون که اون قابل سبب طبیعتا من انتظار دارم که پشتم در بیاد، اون کسی هم که کاری به من گیر بده انتظار داره اون پشت من در بیاد، پس اصلا گیر نمیده. یه جبهه خیلی 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 قوی ساختیم، درسته؟ چه ایرادی داره؟ هیچ ایرادی نداره. به نظر من واقعا ائتلاف های علمی خیلی خوب هستن، صورت علمی خیلی خوب، این که ما به این شکل دفاع بکنیم از هم دیگه، به این شکل اصلا مجامع علمی بسازیم که از هم دیگه دفاع میکنن، خیلی 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 عالیه و در مچه این ائتلاف ها خیلی 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 خوبه. مشکلش جای دیگه است، مشکلش اینه که به وضوح شکل، یعنی مشکلی نداره اصلا، نکتهش جای دیگه است، نکتهش اینجاست که شکل معینی، پدیده معینی از تاریخ امتناع گفتگو در ایران که فکر کنم که ارزش تلاش کردن داره، یعنی میشه الان برگشت از این زاویه نگاه کرد به امتناع گفتگویی که در لحظات مختلف پیش اومده. من میدونم که تو این بحثی که کردم که سعی کردم کارو بکنم، خیلی جاها رو خالی گذاشتم، خیلی گند گفتم، خیلی بد گفتم، برای اینکه نه خیلی تصور دقیقی دارم، نه خیلی زمان اجازه میداد که اون جزئیاتی که به نظر خودم واقعا قانع کننده نیستن رو بخوام بگم، در نتیجه نگفتم و یه ذره در واقع میخوام بگم که بحث امروزمون اگر که نوشتاری بود بلد بودم چه کلکی بزنم، باید بالاش مینوشتم جستاری پیرامون کنم، ولی وقتی که شفاهیه نمیدونم معادلش چی میشه، در واقع یه کمی اینجوری در نظرش بگیرید که بحث خیلی 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 ایده پردازانه بود که امیدوارم که خیلی هم وقتتون رو نگرفته باشه. من ممنونم از شما،